ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بمناسبة أيام نیمه شعبان به شب گذشته درباره یک قسمت از خصوصیات مقام مقدس امام صحبت کردم. در خلال این شبها بعضی از آقایان و جوانها مراجعه کردند و درباره حضرت بقیت الله سوالاتی کردن. برای اینکه وقت مجلس ما با امشب بیش از شب نیست، فکر کردم که از امشب مسیر سخن را پیرامون حضرت ولیعهد قرار بدهم و هر شب درباره یکی از خصوصیات مربوط به اون حضرت صحبت کنم و در ذهن سوالاتی را هم که کرده ام و وعده داده ام که در همین مجلس در ذهن بحث جواب بگیرم جواب گفته شود. یکی از سوالاتی که از نظر جامعه شناسی به اصطلاح امروز اهمیت دارد، بحث پیرامون حکومت وحدانی امام عصر است در تمام جهان. این سوال پیش می آید که آیا یک حکومت می تواند تمام دنیا را اداره کند، اون هم با تفاوت افکار، با تفاوت ذوق‌ها و سلیقه‌ها و ساختمان مذهب‌ها و تفاوتی که بین ملت‌ها در شرق عالم و غرب عالم است. چون اون طوری که ما در روایات و اخبارمون داریم، در زمان امام عصر حکومت در جهان حکومت اسلامی و حتی در ذیل همین آیهی که در آغاز سخن عرض کردم روایاتی آمده است. خداوند در قرآن فرموده: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پروردگار عالم پیغمبر اسلام را به منظور هدایت مردم و با دین حق فرستاده است. برای اینکه پیغمبر اسلام و دین اون را بر تمام ادیان عالم پیروز کند و بر تمام برنامه های جهانی غلبه بدهد و این قضیه به قدری مورد قضاء قطعی پروردگار است که می فرماید: ولو کره المشرکون. اگر مردمان بی ایمان هم در دنیا به این غلبه مطلق و به این پیروزی بدون قید و شرط راضی نباشند، اراده قطعی پروردگار این است که این مطلب عملی بشود ولو مشرکین ناراضی باشند. بعد اخبار و روایات می گوید: اون زمانی که دین دین مقدس اسلام و آیین رسول اکرم بر تمام ادیان جهان غلبه می کند و حکومت بی‌قید و شرط اسلام در سراسر گیتی حاکم می شود، در حکومت آسمانی امام اکبر امت در اینجا این سوال پیش میاد. البته این سوال صرفا یک سوال علمی و اجتماعی و روانشناسی اجتماعی و اون این ملت‌ها و مردم جهان از نظر طرز تفکر و فرهنگ و منطقه زندگی و درجه رشد عقل و فکر با یک دیگر متفاوتند. اصلا می شود با این همه تفاوت یک حکومت بر دنیا حاکم باشد و یک قدرت و یک سازمان تمام مردم روی کره زمین را اداره کند یا نه؟ جواب این مطلب را بر اساس و اصول همون سوال باید داد. یعنی یک وقت صحبت عدیده ماست، بمیگه به آیات و اخبار میگوییم به سندهایی که از رسول اکرم و ائمه معصومین رسیده است این کار شدنی و عملی و یک روزی در جهان لباس تحقق و وقوع می پوشد. این جواب از نظر اصل مطلب به نام یک فصل دینی، اما درباره این که از نظر تئوری های علمی آیا این کار شدنی هست یا نه، باید بهتون عرض کنم که خوشبختانه از بعد از جنگ بین الملل دوم به این طرف اصلا وضع افکار دانشمندان جامعه شناس دگرگونی‌هایی پیدا کرده که نه تنها میگویند یک حکومت میتواند دنیا را اداره کند و حتی پرونده حکومت بهدانی الان در سازمان ملل هست. بعضی از دانشمندان غربی که خیلی اوج گرفتند و میگویند الان بشر در سر یک دراهی، یا حکومت واحد جهانی و یا نابودی بشر در اثر جنگ سوم. این قضیه از نظر علمی نزدیک شده و افکار جامعه شناسان به این امر متوجه شده. حالا البته در این باره مطالعه بسیار دارم و اگر خود این مطلب را با اون مقداری که مطالعه دارم بخواهم مخصوصا صحبت کنم، شاید واقعا چهار شب باید تمام بحث را مستقلا تمرکز بدهم روی این مطلب که بر چه اساس و اصولی میشود دنیا با یک حکومت اداره بشود. ولی برای اینکه هم جوابی به سوالها داده باشم دنبال این مطلب و هم بحث را یک شب به خواست خداوند بیان کرده باشم، البته خیلی فشرده صحبت می کنم. امیدوارم نتیجه بحث برای ما نسبت به این موضوع روشن کننده بحث باشد. میگویند بشر در آغاز امر پرخاشگر و متجاوز بود و این چکش پرخاشگری الانم هست و حتی در باره این که تحلیل می کنند که چرا در دنیا اصلا جنگ واقع می شود میگن سرش چکش پرخاشگری و حس تجاوزیست که در بشر است. قرآن هم گاهی طبع انسان رو که صحبت می کند می گوید اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یا می گوید ظَلُومٌ كَفَّار، یا می گوید اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر و امثال این امور. اما اون پرخاشگری که در آغاز به نظر می آید این است که بشر از دست بشر احساس آرامش نمی کرد. می گفت من می روم در جنگل زحمت می کشم، مقداری میوه جنگلی به دست می آورم که بخورم، اما اطمینان ندارم که اون غار پهلوی غار من سکنه‌اش به من حمله کنن، مرا بکشن و ذخیره مرا ببرن. این روح پرخاشگری در بشر بود و بعد بشر متوجه شد که اگر با هم بسازد و یک زندگی به عنوان تفاهم به وجود بیاورد این خطر از بین می رود و بهتر می تواند زندگی کند. لذا سرآغاز زندگی اجتماعی شد. اول که زندگی اجتماعی آغاز شد به صورت یک خانواده، بعد یه مقداری سطح فکر بالاتر آمد شد به صورت عشیره، بعد یه مقداری بالاتر آمد شد به صورت قبیله، یه مقداری بالاتر آمد شد به صورت یک حکومت ولی حکومت استبدادی، بعد بالاتر آمد مسئله ملوک و طوایفی به خودش رنگ گرفت. میگن رسیده تا الان که دنیا حکومت دموکراسی پیدا کرده و زندگی اجتماعی 100 میلیون 150 میلیون 200 میلیون تا جایی که زندگی 800 میلیون در چین کمونیست به صورت یک حکومت برآمده، 800 میلیون و یک حکومت و یک اداره. سپر شد که بشر به این وضعیت در آمد. میگن سر بزرگ قضیه این است که سطح فکر بالا آمد. هرچه بشر بهتر فکر کند و بیشتر درک کند، تمکین در مقابل حکومت مرکزی و تمرکز قدرت ملی بیشتر می شود. میگن هر قدر سطح فکر انسان کوتاه‌تر باشد به زندگی حیوانی نزدیک‌تر است، هر قدر سطح فکر مردم بالاتر بیاید به زندگانی انسانی نزدیک‌تر است. بنابراین معیار قبول حکومت بزرگ بر معیار رشد عقل و تکامل فکر مردم است. این یک مقدمه اساسی بحث است. اگر این مقدمه رو فراموش کنید یا الان توجه نفرمایید، اون وقت در خلال بحث نتیجه گیریمون ناقص می شود. انسان هرقدر به دنیای حیوان نزدیکتر باشد زندگی فردی بیشتر دارد. یک گوسفند خودش میخورد، یک مرغ خودش میچرد، یک کبوتر خودش دنبال غذا میرود. ولی وقتی که سطح فکر بالا آمد، تعاون میاد، همکاری میاد، معاذبت وکی میشود، شهر میشود، مملکت میشود، یک میلیون میشود، صد میلیون میشود، 800 میلیون میشود. و بر همین معیار اگر برود جلو 3 میلیارد میشود. وقتی که ما حکومت 800 میلیونی رو میبینیم تحقق دارد، چرا باور نکنیم که حکومت 3 میلیاردی هم قابل تحقق باشد؟ معیار بالا آمدن سطح فکر است. این مقدمه اول سخن. اما مقدمه دوم درباره عواملی که باعث دگرگونی ملت ها می شود و اوضاع و احوال ملت ها را تغییر می دهد. میگویند یک اولین علامتی که در علت کردن ملت ها و تشکیل ملت ها اهمیت قابل ملاحظه دارد مسئله اقتصاد است. یکی از عواملی که اصلا میتونه ملت بسازد و حتی عدد ملت رو زیاد بکند و طرفداران بسیار به وجود آورد، مسئله اقتصادی. اگر محور اقتصاد بر یک اصولی بگردد که همه مردم دور اون محور بگردند، اون وقت در اون موقع میشود صدها میلیون یک ملت به وجود بیاورند. حالا در روزنامه ها کم و بیش میخوانید خونده مسئله کمونیست آمد، اول در اتحاد شوروی آمد، بعد در کشورهای دیگر آمد، بعد گفتن اقمار کمونیست، خانواده های کمونیست، و بعد آمدن گفتن اصلا کمونیست به ملیلن هر جای دنیا پیرو به مکتب کمونیست باشد. اینها اقمار یک ملت و اعضای یک جامعه هستند. بنابراین مسئله اقتصاد بر اساس اشتراک توانسته این مطلب رو در کتب علمی به صورت یک ملت درآورد و بگویند مسئله اقتصادی از عواملی است که میتونه معیار سازندگی ملت باشد. حالا این خودش در جای خود بحث دامنه دار داره. این مطلع به ما نیست. ماده دوم که در باره سازندگی ملت هست مسئله وحدت فرهنگ. اگر بنا بشود فرهنگ تشابه پیدا کند، ملت ها به هم نزدیک می شود. و اگر یک فرهنگ بشود اصلا طرز تفکر یکی می شه. یه وقت میبینید دو تا قاره بزرگ اینا طرز تفکرشون یه جوره، یعنی در عین اینکه از نظر سیاسی چند ملت هن، از نظر فرهنگی یک ملت هن. و الان از حرفایی که در سازمان ملل هست مخصوصا در یونسکو که مسئله فرهنگی سازمان ملله من کتاب دارم که این محققین و کارشناسان یونسکو میگویند باید کاری کرد که از نظر اصول تاریخ، اصول فضیلت، اصول انسانیت جوری دنیا را تربیت بکنیم که اصلا اخلاق اخلاق جهانی بشه. همونهایی رو که اسلام گفته الان دارن به زبان خودشون به عنوان حفظ صلح جهانی میگن، میگن ما باید دنیا رو یه جور بسازیم. تمام دنیا طرفدار انسان، فضیلت، امانت، پاکی، بشر دوستی، خدمت به مردم و امثال اینا. میگه اصلا باید فرهنگ و از قالب فرهنگ ملی در آورد و جنبه فرهنگ بین المللی پیدا کند که در پرتو یک فرهنگ اصولی یا به عبارتی که بیل دورانت میگه، میگه باید اصول اخلاق انسانی را از قالب یک ملت در آورد و توسعه داد بنام قالب جهانی. و اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم در اون موقع که ملل و اقوام پراکنده را به هم نزدیک کرده ایم. قرآن میگه ولعهد قسم به روزگار این نز انسان لفی خود، این معنی جهاندینی اسلام، میگه تمام افراد بشر، امریکایی، اروپایی، آسیایی، افریقایی، هندی شبه قاره، کمونیست، غیر کمونیست، هرچی هست، میگه به روزگار قسم تمام بشر در زیان و ضرر و خسران و بدبختی مگر یک فرهنگ واحد در عقیده و عمل و اخلاق بین مردم حاکم باشد. اون فرهنگ واحد در اصطلاح قرآن چیه؟ میگه الا الذین آمنوا، این فرهنگ ایمانی و عمل و صالحات روش پاک عملی و تلاف و بالحق طرفداری عدل و فضیلت و تلاف و به صبر خود نگه داشتن در مقابل ناروایی ها. مگر این فرهنگ جهانی که الان دارن میگن و میگن ریشه فضائل انسانی رو باید رنگ جهانی داد تا دنیا به صورت یک ملت در آید و این همه خونریزی و فساد و جنایت در بین مردم نباشد. اتفاقا در اینجا یک عبارت کوتاهی رو یادداشت کردم که این شاهد خوبیست که درتون بگن. از یکی از جامعه شناسان میگوید امروز علائم بیشمار نشان میدهد که در همه جا تمایلی برای از میان بردن صدهای فرهنگی بین ملتها احساس میگردد. این صدها بره و یه وحدت پیدا بشه و ممکن است انسانیت به تدریج به سوی اون چه ولدلکی که گفته دنیای واحدی خونده است یا گراهام والاست که جامعه کبیر نام نهاده است دنیا به سوی این هدف گام بردارد. بنابراین از حالا این زمزمه ها پیدا شده که بشر رو میگه باید مرد به سوی یک هدف، مرد به سوی یک هدف تا دنیا دنیای عدل و فضل و حق و انصاف باشد
و این جنگ های خانمون برانداز دیگه بین مردم تکرار نشود. اینم باز بحث زیاد داره. من فهرست گفتم، اول اساس اقتصاد در سازندگی ملت ها، دوم اساس فرهنگ، اما سوم میگن سوم امر در ساختن ملت ها و وحدت ملی تحول خود به خود است. صرف نظر از امر فرهنگ و صرف نظر از امر اقتصاد، خود به خود جامعه ساخته بشود. ولی وقتی در بحث خود به خود صحبت میکنن، میگن نه، مرادمون از بحث خود به خود اینه که علت نداشته باشد. نه، میگه سازندگی ملت بی علت نمیشود. خود به خود که میگی یعنی نقشه نباشه، مزاج خود مردم آماده بشود برای یک سازندگی نو. اینو تعبیر میکنند به خود به خود. نبعد یکی از جامعه شناسان وقتی در سازندگی خود به خود مثال میزنه، میگه در اون موقعی که آبراهام لینکلن آمد و قضیه بردگی رو لغو کرد، این آبراهام لینکلن نبود لغو کرد، این همون تحول خود به خود بود. مزاج مردم برای پذیرش نقد بردگی آماده بود، منتها او سر به زنگاه رد داد. بنابراین اگر مزاج جامعه نوری بشود که برای تحول و دگرگونی آماده باشه، خود به خود ملت ها به هم نزدیک می شوند و خود به خود دنیا به صورت یک ملت در می آید. ایستتا مطلب: یک، اقتصاد، دو، فرهنگ، سه، خود به خود. اون مقدمه اول رشد عقل، عقل باید بیاد مردم رو به هم نزدیک کنیم. اگر این مقدمه اول روشن شد، حالا بیاید در مرحله اسلام، مرحله عقل در موضوع امام عصر آمده. خود به خود به معنی آماده شدن مردم هم ببین که به روایات در زمان امام عصر و قبل از ظهور امام عصر آماده میشه، نتیجه صد در صد دیگه مثبتی. حالا بیان مطلب چطور یک حکومت به نام حکومت امام عصر تمام جهان رو اداره کند. اول مسئله عقل، مردم چرا به هم نزدیک میشن؟ به اعتبار رشد عقل. هرقدر رشد عقلی بالاتر شد، ملوک و طوایفی محکوم میشود و حکومت مرکزی و قدرت یک قانون قوی‌تر. اخبار چه میگوید در باره مسئله ظهور امام عصر از نظر عقل؟ یک روایتی از امام باقر علیه السلام است که در تمام کتب نوشته شده، عن ابی جعفر علیه السلام: اذا قام قائمنا وضع الله یده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به اخلاقهم. امام باقر می فرماید زمان ظهور امام عصر می رسد، یعنی قبل از ظهور، این یکی از مقدمات ظهوره. وجع الله یده اراضه این فل عباد نمیگه وجع الله یده اراضه این فل مسلمین یا مؤمنین، میگه وجع الله یده اراضه این فل عباد، دست رحمت هست بالای سر شرقی ها، غربی ها، اروپایی ها، امریکایی ها، آسیایی ها می آید. این دست رحمت حق چه می کند؟ می گوید فجمع بها اغولهم، با دست حضرت حق عقل های مردم متمرکز می شود و کملت بهی احلا احلامهم، عقل مردم کامل میشه. قبل از ظهور امام عصر یکی از شرایط ظهور ترقی عقل مردمه، یعنی باید انقدر سطح افکار بیاد بالا، انقدر نقدها باید ترقی کند که تمام روی کره زمین بتواند یک حکومت را بپذیرد. چون از نظر روانشناسی اجتماعی اصل اساسی و پایه اصلی قدرت حکومت‌های بزرگ در دنیا بر مقیاس و معیار صلاحیت عقلی مردم، از شرط اول اصل این اخبار ما میگه، این جمله رو خوب دقت کنید، روزگارهای گذشته ملوک و طوایفی مثل هندوستان، هندوستان هر یه منطقه یه مهاراجه داشت، او سلطنت میکرد، او حکومت داشت، منطقه چقدر بود، بعضی از منطقه ها بزرگ، بعضی کوچک، مهاراجه 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 همش مهاراجه، این یعنی حکومت ملوک الطوایفی. حالا الان چطور شده که شاهد میلیون زیر باره حکومت سخت میاد بالا، هر چه سطح فکر بالاتر بیاد ملوک الطوایفی محکوم میشود، و اصول دموکراسی به قول امروز که عالی‌ترین حکومت شناخته شده در دنیای امروز مردم رو اداره میکنه. پس شرط اول عقل، این در حدیث ما آمده، یعنی کسی بخواد یه بحث علمی کنه آیا میشود دنیا را یک حکومت اداره کند، جواب مردممون هست نه، مثل بررن یه ذره که اومدن بالا خانواده، یه ذره بالاتر عشیره، یه ذره بالاتر قبیله، یه ذره بالاتر این، یه مقدار بالاتر شهر، یه مقدار بالاتر دو تا شهر، ملوک و طوایفی میاد بالا، یهو میگن 20 میلیون یک حکومت، میاد بالا 100 میلیون یک حکومت، میره در امریکا 200 میلیون یک حکومت، میره در هندوستان 400 میلیون یک حکومت، میره در چین کمونیست 800 میلیون یک حکومت. اگه عقلها بیاد بالا که معنی ملوک الطوایفی برود و یک قانون بر سر همه سایه بندازد، خب این چه معنی داره؟ امروز در کره زمین میگن 3 میلیارد و نیم بشر، 3 میلیارد و 500 میلیون. خب وقتی قدم به قدم آمد میاد معیار عقل، امام باقر میفرماید قبل از ظهور امام عقل عقل باید بیاد بالا. خب حالا این عقل، اما دومیش رو باید خوب گوش کنید. من گمان میکنم اونایی که سوال کردن اگه توجه بکنن دیگه مطلب روشن میشه. گفتم سه عامل سازنده، یک اقتصاد، دو فرهنگ، سه خود به خود. گفتم خود به خود رو میگن نه معنیش اینه که علت نداره، مزاج جامعه برای تحول آماده دسته برونی که ردی رو بزند. زد اگر که موقع زد آمن بگردونی. مثالی که تو کتابا میگیستن مالا آبراهام لینکلن نه، اما ما مثال داریم. قیام انبیا چه گرفت؟ ایش دقت کردید انبیا و بزرگ هر کدومشون که آمدن در موقعی آمدن که نزاج مردم برای تحول خود به خود آمدید. مثلا در مورد موسی میگه یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. به اشد بدبختی آل اسرائیل در دست فرعون زندگی میکردند، پسرها رو میکشتند، دخترها رو باقی میداشتند، ذلت، تیره روزی، گرفتاری، محرومیت، بدبختی در حد اعلا. یک وقت موسی آمد. آیا منشأ تحول موسی اقتصاد بود؟ نه. منشأ تحول فرهنگ بود؟ اونم نه. اینا مدت میخواد. پس تحول مصر در زمان موسی چرا شد؟ همین بحث خود به خود. آیا خود به خود بی حساب بود؟ نه. مزاج مردم آماده بود. موسی درست نشتر زد، خون پرید و مطلب عملی شد. یک در دوره پیغمبر اسلام واقعا این پیشرفت بهتابنی که مسلمانات در دنیا کردن همش به قدرت نظامی مسلمانات بود. مسلمان‌ها در سربازی قوی، با ایمان، صداقت، از خود گذشته، ولی آقایان اصلا عددهایی که تو کتابا نوشتن جور زنده میاد. در جنگ یرموک در زمان عمر تمام مورخین می‌نویسند عدد سربازان امپراتوری روم 960,000 نفر بود، یعنی 1,040,000 تن. اما تمام عدد سرباز و افسر مسلمان 40,000 تن. آها، مگه 40,000 تن نیست؟ نه، 960,000 تن شکست بدن از نظر نظامی. هرچند خوب باشد قیلت نظامی امروزه، امروز یه بمب اتم ممکنه خود کنه، ولی جنگ امروز قمه بود، قد داره بود، نیزه بود، زره بود، کلاه بود، نمیشد جنگ تن به تن. پس چرا موفق شدن؟ بر اساس جامعه شناسی همین تحول خود به خود یه مرتبه ملت روم در شتاب اسلام حاضر شد. چرا هست شد؟ خود به خود. چرا خود به خود؟ روم عصبانی بود از حکومت خودش، راه نجات میخواست. مسلمان ها اومدن خود به خود این تحول دست داد. حالا هرچی خوب بگم براتون قید از اینه که این جمله تاریخی رو بگم که بفهمید مسئله چی بود. در کتابای تاریخ می نویسن مسلمان ها با رومی ها در این جنگ یرموک جنگیدن، اما روز اول افتضاح بود و سه و ماه دویم آقا دست خیلی بد جنگ کردن. یک روز آقای ماهن فرمانده کل قوای روم تمام فرماندهان و افسران قسمت ها رو در یک سراپرده بزرگ جمع کرد. همه ماهان شروع کرد قدم زدن. گفت آبروی روم را پر، حیثیت ما را در هم شکستی. این چه جنگ است؟ این چه رسوایی؟ یک عدد کم مسلمان ها بر عدد زیاد شما غلبه می کنند. چرا؟ چرا اینقدر بدبختی؟ آقا تو که خط می زد دم در یه پیش خدمت بودش، پیش خدمت رو بزرد جنگ، این از در خیمه آمد تو یا قربان عرض دارم بیرون چی میخوایی بگی پیش خدمت برو بیرون؟ گفت راجعه به همین مطلب عرض دارم، بیرون نبیرم. راجعه به کدوم مطلب؟ راجعه به همین شکست. گفت چی میخوایی بگی؟ آب پیش خدمتی گفت آقای فرمانده کل قوا قطعاً جزماً مسلماً امپراتوری روم باید شکست بخورد و باید مسلمان‌ها غلبه بکنند. گفت چرا؟ گفت برای اینکه نارضایتی ناراحتی در اعماق جان تمام مردم راه پیدا کرده. گفت به چه دلیل؟ گفت خودم. پیش خدمتی تاریخ؟ گفت خودم. گفت چطور خوده؟ گفت من پیش خدمتی بزار جایی ندیدم. من زن داشتم، یه بچه 12 ساله داشتم، 100 گوسفند داشتم، با اون گوسفند زندگی میکرد. یه روزی بچه من گوسفنده رو نزدیک خونمون تو مرتع برده بود، زن منم اونجا تو خطابش بود ناظر. یکی از افسرانی که الان زیر این چادر ایستاده با سربازاش اومد بره، گوسفندای من رو دید، دستور داد گفت برید 5 تاشو بذارید برای صاحبش، بقیه رو بگیرید بیارید. تا رفتن گوسفندای من رو بگیرن، بچه 12 ساله من جیغ زد، داد زد، گریه کرد. چرا میبری؟ برای چه میبری؟ گفت سر بچه رو ببری، سر بچه رو ببری. زنی من دید بچه رو کشتن، دبیده موی کنم و موی کنم عربت زنان مای بچه. گفت زن من رو هم باهاش عمل منافی با افتاد کردن، تمام جوشتن دارم بردن. من به خواست سیاه نشستم، اومدن این شغل رو گرفتم. این مملکت نمیشه بمیری، باید در مقابل مسلمان ها شکست بخورم. آقا تا این حرف زد، ما هم فرمانده کل قوا گفت کدوم اون افسر معرفی کن؟ گفت نه معرفی نمی کنم، اونو کنش نمی کنی، منو به عنوان مفتری تعقیب میکنی و یه بلای تازه ای به سر من میاری. نه اینو گفت و زد به گریه خارج شد. ماهان گفت این چه بحثیست؟ و با عصبانیت خیمه رو ترک زد رفت و نصف شده همون افسر تحریک یک کلده به شدمته بریدم. سر آمدم به ماهان گفتم تو شدمته کشته شد برای اینکه نباید سردی رو فاش کنه. بعدم خود رومی ها شکست بردم، رفتم از بین، نمیشه رفت به مومن. تحول خود به خود و دگرگونی خود به خود که جامعه شناسان میگن غیر از تحول اقتصادی و غیر از تحول فرهنگی فهمیدید؟ اگر مزاج جامعه برای دگرگونی آماده شد، با تحول خود به خود تمام مردم تحول رو استقبال می کنند. خمس ما در باب امام احسینه شرائط تحول خود به خود در دنیا پیدا می شود. مزاج مردم برای پذیرش حکومت امانه است آماده می‌گردد به تمام معنی کلمه. حالا خواهی گفت شطرت بله خود خودی ببینید نمونه چیه در اخبار. مثلا در روایات عدد خوشدارهای قبل از قیام امام عصر رو میگوید. این خوشدارهای زیاد مال قبل از حکومت امام عصر است. میفرماید لا یکون هذا الامر قیام امام عصر نمیشود ولی زمان نمی آید حتی یذهب سلطانا تا وقتی دو سلط بشر کشید سه میلیارد دو میلیارد کشته بشه سه میلیارد و 600 میلیون دو میلیارد و 400 میلیون بشر باید قبل از حکومت امام عصر کشته بشه. بعد حتی راوی عرض میکند ازا ذهبت قلت و ازا ذهبت سلطان ناس فمن یبدی. وقتی دو سلط بشر گره دیگه چی میمونه؟ قال اما ترغون ان تکونو سلط باقی. به اون امام به صحابیش گفت شما دلتون نمیخواد جز سلط باقی مونده باشید؟ نه من میتونم تصور کنم اون روزی رو که دو سلط بشر گره. نه شماها میتونید تصور کنید. محال من که محال بشری که دو سلطش رفته و یه سلطش باقی مونده این چه حالی داره؟ عصبانی، ناراحت، لعنت، نفرین. اصلا نمیفهمم، من نمیتونم فکر کنم دو سلطه بشر بدید. اولا اون روزی که امام صادق می فرمود دو سلطه بشر داره دوره قمه و قد داره بود و قمه و قد داره چون میشه دو سلطه بشر خوش تا شروع کنن به کشتن نسلای بعد بزرگ میشن خلق رو پر میکنن اصلا نمیشه. این دو سلطه بشر حالا میتونیم بفهمیم یعنی چی؟ یعنی الان موشک‌های قاره پیمای شوروی با کلاهک اتمی سپیکانه و پنج پیکانه سراسر امریکا رو هدف گیری کرده حاضر توی سکوها. چهار تاش مال کالیفرنیا، سه تاش مال واشنگتن، دو تاش مال نیویورک، پنج تاش مال نیوجرسی، همه هدف گرفته با زاویه‌های معین حاضر. در امریکا هم روی سکوها موشک‌ها با کلاهک‌های اتمی سراسر اتحاد جماهیر شوروی را هدف گرفته حاضر. چین کمونیست هم که به نام شخص ثابت وارد شده اونم که برای هر دو هدف گرفته حاضر. خدا نکند جرمی بشود. همینقدر سرمونده امضا کرد که شویچ بشود موشک ها شویتا تبتیا الله کرد. آن اونا از این بر اینا از این بر اون از این بر اون از این بر هشت صبح شویت آغاز شد ساعت یازده یه سلطه بشر خواستن شد. حالا میفهمیدن شد هشت صبح فرما ساعت دوازده یازده یه سلطه بشر خواستن وای از اون اخباری که میرسن برای باقی مونده ها تا
تمام فرانسه را، تمام انگلستان را، تمام سوئد را، تمام نروژ را، تمام دانمارک را، تمام آلمان را، تمام نمیدونی چه خبره. نمیشه فهمید. چی باقی میمونه؟ یه سلس. این یه سلس چهاری دارن؟ این یه سلس مزاجی دارن که جامعه شناسی میگه تحول خود به خود.
اینه
همه را شده تمام ناراحت از چی؟ از تکنیک، از صنعت، از موشک، از اتم، از ایدروژن. نفرین بر موشک، نفرین بر اتم. جان بشر رو گرفت، ریشه بشر رو سنگ، منشأ تمام بدبختی شد. آقا این مردم به جون آمده از دست تکنیک مادی بر اثر فشار شدید در اون جنگی که امام میگه دو سلسه بشر میره، یک مرتبه تمام دلها میدود به ماورای طبیعت و به خدا. همه میدانه ای خدا آیا یک نجات دهنده نیست؟ آیا یکی نیست بلا را ببرد، بدبختی را ببرد، آدم کشی را ببرد، جنایت را ببرد؟ ای الله فرجی کن. همه خواب و خوابشون رسیده، نجات آماده. برای چی؟ برای یک انقلاب ایمانی و برای قبول یک حکومت آسمانی. یک مرتبه در اون موقعی که مزاد دنیا آماده، روایت میگه منادی حق ندایی دهد، تمام مردم میشنود، میگه الا یا اهل العالم قد ظهر مهدی ام محمد. ولا تخالفوا ان فتزلوا. میگه مردم رهبر الهی، پیشوای آسمانی، نجات دهنده بشر، نابود کننده بیداد گری و ستم ظهور کرده. مردم بیایی از اوامرش اطاعت کنید، مبادا سرپیچی کنید که گمراه میشید. آقا همه میریزن به استقلال، خارج به استخوان رسیده، جان به لب آمده، انقلاب خود به خود باید در دنیا پیدا بشود. انقلاب خود به خود یعنی نجات مردم برای پذیرش یک امر روحانی و الهی آماده میشه. اون وقت ببین چقدر خام میگه. اون یکی میگه آقا در مقابل سلاح‌های نیرومند شمشیر امام عصر چه میکند؟ دو تا جواب، سه تا جواب. اولا شمشیر سمبول است. الان هم ما شیر خوب شیر داریم، شمشیر بزن. میگه چی؟ یه آدانه شمشیر بزن. و شمشیر چی؟ شمشیر سمبول. ایک دوم، اگر قضیه قضیه خرق عادت باشد، شمشیر متکی به اراده حق تمام قدرت ها را به اشاره خاموش می کند. این دوتا. سوم، آقا تمام صاحبان سلاح پناه می برن به امام عمر. شما نشنیدی که گاهی تو جنگا فرمانده نظامی با همه اسلحه تسلیم شده؟ همه دنیا که بیچاره شدن، یه بوی روحانی بشنون میرون، عشق میریزن. این قضیه رو گفتم در یک منبر، اینجا هم جاشه دیگم. مرحوم آیت الله مرحوم آصف محمد تقی خونساری رضوان الله علیه در قم بود. قم گرفتار بیبارانی شد. آقا بلاخره تصمیم گرفتن برن مصلا. اینایی که میگم یکی از تجار محترم قم که خیلی هم مرد مورد اعتماد بود مرد و چیزن کلام شده قم آقا بلاخره شد قم میان میان ببین برای صلات استثنان و به مردم خبر کدن با تمام اون که اسلام گفته پا برهنه بچه ها از مادرها جدا کنن بره را از دوستن جدا کنن گریه شیدن هم همه حرکت کنن گفت اینا می رفتن این خانم خوش یه ادام تو اوت خونه می رفتن یه ادام جوان خانم بودن مطلقش می گفتن می گفت تو اوت خونه ندارد سیدی برگفت اما اینا احتمال نکردن رفتن در موقع جنگ پایگاه نظامی های امریکا در خاک فلک به مرد این که در فضل جمعیت آمد خیال کردن میخوان به پایگاه هم بکنن تمام آسان فلان سبب که بکنیدن مردم خلاصه به رئیس شهرداری گفتن گفتن مردم میخوان به دعا برن به شما کار ندارن اینجا دیابی آخ خلاصه آمد اونا نگاه میکنن همه پشت میشنستن مرموم آسان به قیامت داخل مردم نماز گریه چه کردن نمیدانم خلاصه به فاصله کم بارانی آمد عجیب اینو کار ندارم وقتی باران آمد امریکایی چه کار خوردن به وسیله رئیس شهر بانی از مرحوم آسان تقیی وقت گرفتن عمران و فرماندهان بزرگ آمدن مثل این که تو کلیسا در مقابل محراب زانو میزنن آمدن مقابل آسان تقیی زانو زدن گریه کردن التماس کردن دستار آوردن این حرکت دادن مترجم گفت اینا میگن آقا تو مسیح زمانی تو مستجاب و دعوی تو که دعا کردی باران آمد دعا کن جنگ تمام بشی ما پیش زن و بچه مون داریم ما به جان آمدیم اینا برای چی دارم میگم؟ میگم سرباز در قربت مونده که انصد نیم ندیده تا یک جرقه روحانی میبیند میاد التماس میکنه دعا کن ما نجات پیدا کنیم میگویم امام میفرماید قبل از ظهور امام حق دو سلط بشر کشته میشود نه من میفهمم نه تو میفهمی اگر در کره زمین 3 میلیارد و 600 میلیون بشر باشه در یک روز 2 میلیارد و 400 میلیون کشته بشن اون 1 میلیارد و 200 میلیون چه حالی دارن چه دلی دارن چه روحیه‌ای دارن چه اشکهایی دارن چه آمادگی برای تحول دینی و روحانی و انقلاب معنوی دارن امام از در اون زمان میاد شرایط حکومت با این بیانی که گفتن دیگه خیلی بازی از یک طرف عقل بالا آمده از یک طرف شرایط خود به خود تحول و انقلاب اجتماعی به وجود آمده از یک طرف مردم از شدت کشتار به جان آمدن مانند تشنه لبی که دنبال آب میگردد مانند دست کشیدهی که دنبال دوا میگردد تا ندای ظهور امام است و رهبر روحانی جهان برمیخیزد مثل سیل مردم اجابت می کنند مگر عده معدود برابر این قدرت حکومت امام عصر به نام یک حکومت جهانی مقدمات میخواد، شرایط میخواد و اصل تصور حکومت جهانی الان افتادن پرونده داره تو سازمان ملل. راکل فیلسوف پیرمرد که چندی قبل مرد در کتاب امید نو میگوید بشر بر سر یک دراهی یا باید حکومت جهانی را بپذیرد یا جنگ اتم بشر را نابود خواهد کرد. اون وقت حالا تئوری حکومت جهانی چیه؟ میگن ملت ها در داخل خود جمله حکومت ملی داشته باشن، اما قدرت های ارتشی مربوط به حکومت جهانی باشن. این یک سرفرمانده برای همه جهان، اون دیگه اجازه ندهد جنگ بشه. اصلا تصور و نقشه حکومت جهانی الان تو دست و بالهای دنیای امروز هست. این بحث ارشاده بود بجل اعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در کناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اللهم قرب ثم ثم